اون هست، بعضی هم معترض میشن، بلند میشن میرن بیرون. ولی خب در هر صورت تصمیم منطقی این هستش که ما شرایط رو درک بکنیم، مخصوصا سال آینده که خب پیش بینی میشه یه نظری نیازمند قناعت بیشتری هستیم ما تا انشالله از این مرحله هم عبور بکنیم.
بسیار خوب آقای دکتر مصطفی، اون چه که الان آقای پور مختارداران اشاره میکنن نکات ظریفی است، ولی باز همچنان این سوال بدون پاسخه که راههایی که پیش پای دولت هست برای کاهش تورم از طریق لایحه بودجه نمیتونه که بیاد و به صورت سلیقه‌ای هی بهش الساق بشه، بلکه باید این شاکله از یک فلسفه قوی قدرتمندی در بند بند و حتی معتقدم کلمه به کلمه لایحه بودجه باید یا عدد به عددش اتفاق بیفته.
بله.
آیا ما در این لایحه این رو میبینیم و آیا میشه به این نقطه دست پیدا کرد که هم انضباط اقتصادی و هم اون ریاضت واقع بینانهی که به معنای استفاده نکردن نه، بلکه منبعث از اون انضباط و اون تعهدات ملی دینی و اخلاقی و فلسفی در کشور هست، اقتصاد رو به توان آرام و پیشرو نگه داره و از این تکانه و موانعی که هست بتونه عبور بده. خیلی معتقدن که این در ایران شدنیست، به خاطر فرهنگ قدرتمند میشه حوزه پولی و مادی اقتصادی رو هدایت کرد. آیا شما هم اینو باور دارید این که واقعا اقتصاد بدون اخلاق دیگه، حالا یا لیبرالی؟
حالا من قبل از اینکه آقای مصطفی جواب بفرمایید، با عرض معذرت
خواهش می‌کنم، آقای پور
مصطفی، این لایحه ضد تورم نیست. واقعیت این هست، همین افزایش هزینه خدمات یا هزینه‌های عمومی که مردم دارن از وبیل آب و برق و گاز و اینها و حالا بحث بنزین هم که یک امر تقریبا محتمل است، یعنی احتمالش خیلی بالا هست که حالا دو نرخی بشه یا افزایش پیدا بکنه، خب همه اینها تورمزا هستن. ولذا این موضوع ما بهش متوجه هستیم، ولی عرض کردم الزاماتی وجود داره که دیگه نمیشه اونها رو نادیده گرفت.
حالا یه سوال مهم آقای پورمختار هست که بعد توضیحات آقای دکتر مصطفی اینو میپرسم، این برمیگرده به کلیتی که رو اصلاحات اقتصادی در ایران، حداقل من شخصا 3-4 ساله در همین رادیو اقتصاد این رو مطرح میکنم، ما به جوابی نمیرسیم علیرغم اینکه مطمئنا در محافل گفته میشه. توضیحات آقای دکتر مصطفی رو گوش میکنیم، با شما وارد این صحبت هم میشم. خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون که اگه بخوایم از یک نگاه اقتصادی به بودجه نگاه کنیم، میتونیم بودجه جمع مخارج و مصارف دولته. خب ما سه روش داریم که بودجه روی تورم اثر میذاره، یا روش تأمین مالی بودجه یا هزینه های دولتی است. که خب بودجه از چه راهی میاد؟ از راه نفت میاد، از راه فروش اوراق قرضه میاد یا اوراق خزانه میاد، یا از راه استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی میاد. نکته مهم بعدی ترکیب هزینه ها و درآمد هاست، یعنی ساختاری که هزینه ها چیده میشن و نسبت با اون درآمد ها پیوست میشن، و همچنین نحوه توزیع این مخارج. ببینید توی هر سه این سگانی که بنده بیان کردم، چه روش تأمین مالی، چه ترکیب هزینه ها و درآمد ها، و چه نحوه توزیع این مخارج، اثرگذار بر تورم کشور هستند. ما اگر این سه تا رو بر مبنای سلیقه شخصی خودمون تغییر بدیم، قطعا اثرات غیر قابل پیش بینی بر اقتصاد خواهد داشت. اما اگر این سگانی که بنده خدمت شما عرض کردم بر مبنای برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلان اقتصادی که توسط مقام معظم رهبری اعلام شده، بر مبنای این دو اصل کلی بیان بشن و بنیان گذاشته بشن، قطعا ما بودجه ضد تورم خواهیم داشت. همونطور که خدمت شما عرض کردم، یکی از مثالهاش تراز عملیاتیه. خب یک مثال دیگر ما میتونیم در خود قانون بودجه ببینیم. ببینید مقدار زیادی از بودجه کشور ما ذیل ردیف‌های متفرقه ذکر میشه، و خب این خودش یکی از نشان دهنده این است که این بودجه بر مبنای برنامه کلی و برنامه ششم توسعه نوشته نشده، بلکه بر مبنای صلاح دیده های شخصی یا فردی یا جناحی یا مسائلی از این قسط داره بنیان گذاشته میشه، و متاسفانه ما نمیتونیم به یک بودجه شفاف برسیم، و شفافیت توی بودجه ما رو میتونه به این مسیر ببره که لزوماً بودجه از راه چنگ زدن دولت به نظام بانکی یا فروش اوراق خزانه تأمین مالی نشه. من یک نکته‌ای که می‌خواستم الان خدمت آقای دکتر پورمختارم عرض بکنم، اونم اینه که آقای دکتر، ما اگر یک نگاهی به چینش نظام مالیاتی کشور بندازیم، ببینید در علم اقتصاد مالیات نه یک ابزار درآمدزایی برای دولت، بلکه یک ابزار سیاست گذاری و مقررات گذاری برای کنترل اقتصاد هستش. ما بخش عظیمی حدود 30-40% اقتصادمون اقتصاد سایه یا سیاه به تعبیری هستش. به قول شما 60% اقتصاد ما مالیات نمیدن. ما چرا در این مجلس و دولت هیچ راهی رو برای اینکه هزینه‌های خودشون رو از راه شفافسازی اقتصاد و گرفتن مالیات از افرادی که مالیات نمیپردازن، و خب میدونید که این مسیر باعث ایجاد شفافیت و مقررات گذاری صحیح و جلو اینکه افزایش نرخ‌ها توی اقتصاد ایجاد بشه گرفته میشه.
اما حتی چرخش مالی که یکی از راهکارهای مهار تورم هست، چون تورم نابرابری است که بین تولید و درآمد جامعه اتفاق میفته و تأمین اون نیازها.
بله متاسفانه ما میبینیم که اقشار سهم عظیمی از بودجه ما یا از بودجه درآمدی از بودجه مالیات هایی که است که بر کالا و خدمات، مالیات بر کالا و خدمات یا مالیات مستقیم هستش. چیزی حدود 40% بودجه مالیاتی که دولت پیشنهاد داده از مالیات بر کالا و خدماتی که معمولاً هزینه اقشار پایین جامعه هستند. اما مالیات بر ثروت رو ما می‌بینیم که هیچ جایگاهی در نظام مالیاتی کشور ما و به تبع نظام بودجه‌ریزی کشور ما نداره. من به عنوان مثال می‌خوام به خب مالیات بر خانه‌های خالی اینجا اشاره بکنم، یا اون چیزی که ما بهش می‌گیم مالیات بر عایدی سرمایه. همونطور که آقای دکتر پورمختار می‌دونن، بحث افزایش قیمت مسکن توی این سال گذشته بسیار شدید بوده و به تبعش افزایش
120% افزایش
قیمت اجاره هم به همین نه. چرا ما نظام مالیات بر عایدی سرمایه و نظام مالیات بر خانه های خالی رو در بودجه دولت رو ملزم به اجرای اون نمی کنیم تا این فشار تورمی و افزایش هزینه بر اقشار ضعیف و مستضعف جامعه بار نشه؟
آقای پورمختار اگر توضیح است بفرمایید، ضمن اینکه شنوندگان ما هم دارن میپرسن راجع به تورم سال آینده. یکی از شنوندگان ما سوال کرده که آیا تورمی که ازش داره صحبت میشه هم تورمی است که به اضافه 20% تورم فعلی خواهد بود، یعنی رقمی بالاتر از اون چی که داریم الان تجربه میکنیم؟
حالا صراحتا واقعا نمیشه به طور قطعی گفت که واقعا چند درصد خواهد شد، ولی خب علل حساب هم 20% هست دیگه و همین افزایش ها و
یعنی 20 به علاوه 20 منظورتونه، یعنی 40%.
حالا چون این سالیان محاسبه میشه، حالا ما
بهش حساس نشیم خیلی
از حالا. آره نمیتونم بگی حالا 20 به علاوه.
خب پس اگر بخوایم این نظر رو بپذیریم، چرا ما شاهد یک روش، واقعا نمیدونم از این واژه استفاده بکنم، درست به نظرم درست نیست، ولی شاید ما الزام داریم، چون بارها از جرایح های مهمی در اقتصاد کشور صحبت شده، مثلا الان بحث سوخت، ما مواجه هستیم با اتلاف منابع، ولی هیچ کس شهامت نداره که بگه که بالاخره ما باید انرژی رو واقعیش بکنیم و در چرخه اقتصاد با یک نما یا یک شمای واقعی مواجه بشیم. یعنی شما نگاه میکنید که گوشه های متعددی ما مردم بهتر بگم بعد هزینه های با قیمت واقعی بپردازیم، حالا یه جایی یک امتیازی گرفته بشه. آیا به نظر شما اونطور که در تقدیم لایحه بودجه از زبان آقای رئیس جمهور رئیس مجلس هم بیرون آمد، آیا ممکنه بودجه 98 رو واقع بینانه مجلسی ها و دولتی ها این تهدیدات پیش رو به یک فرصت واقعا تبدیل بکنن؟ آیا این فرصت ها رو شما نمایندگان میبینید آقای پورمختار؟
واقعیت این هستش که خیر، این رو اصلا ما امکان پذیر نمیدونیم.
چرا؟
چون شرایط عادی نیست.
خب همیشه ما این جواب دادیم.
نه، حالا مثلا در سالهای گذشته به اعتقاد من بهتر میشد، ولی در حالا چند ماه گذشته ما بالاخره این عدم ثبات در اقتصاد رو دیدیم دیگه.
و خب حالا این مسیر آقای پورمختار این مسیر رو با هم آمدیم ما، یعنی واقعا خیلی از همسنای من با شما و بسیار دیگه این مسیر رو ما با هم آمدیم. اگر قرار باشه هر دفعه ما این استدلال و این دلیل رو بیاریم، میشه پیش بینی کنیم مثلا چند دهه دیگه اقتصاد ایران بهتر میشه؟
آخه ببینید نگاهی که ما در مجلس و البته دولت و در جلسات بین سه قوه داریم، خب یک سری مصلحت هایی رو اونجا عنوان میشه یا میکنیم ما یا دوستان ما در بخش های دیگه اون رو تحت عنوان حالا اخبار و پیشبینی ها انجام میدن، و از طرف دیگه با نگاه واقعی به مشکلاتی که اقشار ضعیف و آسیب پذیر ما داره، کاهش قدرت خرید اونها و اینکه واقعا زندگی رو برای بخشایی و اقشاری که عمدتاً هم اونها هستن سخت کرده، خب این رو به ما در واقع تحمیل میکنه. از میکنم الزامات یکیش همین هست که ما واقعا نتونیم این رو به این معنایی که مورد نظر جنابالی هست یا جناب آقای دکتر مصطفی هم اشاره فرمودن رو ما واقعا اجرایی و عملیاتی بکنیم.
ولی آقای پورمختار خیلی از متخصصین در ایران بارها هم داخل هم خارج کشور راجع به موضوع گفتن ما فرصت‌های زیادی رو داریم از دست میدیم. حتی همین حالا که الان قیمت‌ها خودش رو داره نشون میده، شما نگاه کنید در خودرو، نگاه کنید در مسکن، نگاه کنید در ملزومات مختلف جامعه امروز، شما بخش‌های زیادی رو میبینید که اینها با قیمت آزاد یا تمام شده داره انجام میشه، ولی گلوگاه‌های کلیدی که در اختیار دولت هست همیشه با این نوع تمشیت و این نوع استدلال. من یادم هست از زمان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی این مسئله مدام مطرح بوده، حتی خود من با ایشون دو تا مصاحبه داشتم و در کنار این مصاحبه با ایشون هم حتی راجع به موضوع صحبت کردیم. ذهن خیلی ها رو و در طی 18 سالی که پارلمان در خدمت نمایندگان بودم بارها این رو پرسیدم که بالاخره ما در ایران نیازمند یک بودجه عملیاتی هستیم و یک واقع گرایی که از اون طرف هم دغدغه شما و دولت مردان رو برای کمک به اقشار آسیب پذیر یک بار حل کنیم. واقعیتش این که خیلی معتقدن حق به حقدار نمیرسه با این شیوه ها.
بله. آقای فرخ اگه اجازه بدید من هم یک سوال دیگه از آقای پورمختار داشته باشم.
یه توضیح بدین آقا دو نفری اون آقای پورمختار
عرضم به حضور یکی از سیاست های حمایتی که دولت سال آینده برای اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته مبلغی است که حدود 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده دولت. خب سوالی که پیش میاد اینه که آقای پورمختار با توجه به تجربه شکست خورده دولت در یک سال گذشته که متاسفانه باعث شد که رانت عظیمی از جانب تخصیص نرخ ارز و تخصیص ارز به گروه‌های مختلف داده بشه، چه الزام و چه تضمینی وجود داره که این 14 میلیارد دلار که چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان رانت هستش واقعا به اقشار ضعیف و مستضعف جامعه برسه و اون کالاهای تولید شده و وارد شده به اقشار مستضعف برسه؟ با توجه که خودتون هم میدونید تنها میشه گفت که دولت ما روی دو جریان توزیع کالا در کشور به شکل خوب و بایسته نظارت داره، یکیش توزیع داروس و یکی توزیع و تولید نان هستش. ما روی دیگر کالاها هیچ گونه نظارتی نمیتونیم داشته باشیم. چطور تضمین خواهیم کرد که این 14 میلیارد دلار به اقشار مستضعف برسه؟
مجاب مستفاده با اون هم نظر شما هستیم ما در کمیسیون تلفیق و نسبت به این موضوع هم نقد داریم و هم اینکه موجب رانت برای یه تعداد محدودی میدونیم و حالا سوء استفاده‌ای هم که ممکن هست در این مسیر ایجاد بشه و یا همون نرسیدن در واقع این کالاها به دست نیازمندان واقعی، این هم از دغدغه‌های ما هست. البته اینها دلیل برای نمیشه که ما به اصل موضوع بی‌توجه باشیم. در صورت غذا و دارو و امنیت این دو یک اصل هست در همه کشورها، مخصوصا در کشور ما که هدف تحریم‌های جدی الان قرار داریم راجع به این دو قلم و با هدف بالاخره شومی که دشمنان دارن، طبیعتا ما مجبور هستیم که این رو لحاظ بکنیم که قیمت اینها به طور غیر منطقی اضافه نشه. در غیر این صورت دوباره یک تورم وحشتناکی رو میخوام بگم که
آقای دکتر میشه راه‌های دیگه‌ای هم برای عملیاتی کردن این کمک به اقشار ضعیف جامعه داشت و لزومی نداره که ما
میتونیم مثال بزنید آقای دکتر مصطفی؟
میتونیم این به جای این که لزوم
از روشایی که مدرن در دنیا داره صورت میگیره، چون الان شنوندگان ما بحث مالیاتو دارن مطرح میکنن، دارن میگن که آیا نمایندگان خودشون در خونه های خالی و مسکونی سهم دارن که حاضر نیستن که مالیات رو نسبت به این وضع بکنن، دارن میپرسن که از حقوقای سنگین و چند وجهی که توسط عده‌ای در هیئت‌های مدیره و مدیران عامل و فلان بر خودشون بستن آیا مالیات حقی گرفته میشه، یا بازم میخوان از کشاورز و کارگاهدار و نمیدونم کارمند و اینها مالیات بگیرن؟
معمولا
این سوالات الان پیش روی من هست. من فقط
اینها رو من عرض کنم که واقعش مجلس بهش توجه داره، حالا بحث همین چه خونه های خالی و چه مالیات بر این بالاخره ارزش افزوده ناشی از این تورم های آنچنانی الان به عنوان یک طرح در مجلس مطرح هست. ما تا مستحضری این رو در قالب بودجه ما نمیتونیم بیاریم که مثلا یک تفصیلی یا یک بندی بهش اضافه بکنیم.
این تو همون مسیر اصلاحات اقتصادی ساقاییه دکتر؟
بله.
اینو قبول بفرمایید. مثلا اینکه عده زیادی چندین ملک رو دارن و این داستان در کشور میدونید که سرمایه‌گذاری بزرگی رو به خودش اختصاص داده، مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنن.
بله. اینها رو الان میگم خود خوشبختانه مجلس نمایندگان طراحی کردن
حساسا در
دستور کار هست که ما داریم دنبال میکنیم. و من عزم خدمت حالا دوستی که گفتن که آیا واقعا نماینده خودشون زی نفستن، واقعیت چنین چیزی نیست. حالا ممکنه یه نماینده هم باشه، حالا چند تا خونه خالی هم داشته باشه،
فکر کنم از استان خراسان 915-35-38 برای ما فرست.
بله. ولی اکثریت مجلس برخواسته از همین قشر مستضعف و روستایی کشور هست و اعتقاد راسخ داره به این که حتما در این قضیه بایستی قدم های موثری برداشته بشه، مخصوصا از کسانی که توانمند هستن، ثروتمند هستن، درآمد های بالایی دارن. و بر همین اساس الان در رابطه با مالیات هم یک طرحی هم باز در کمیسیون ما داریم که به صورت پلکانی و تصاعدی افزایش پیدا بکنه. این نباشه که حالا همه به طور مساوی مثلا همون 25% که الان مطرح هست مالیات پرداخت کنن. ما مثلا بحث پزشکان رو با خیلی چالش در داخل کمیسیون بالاخره به تصویب رسوندیم که
بحث اصناف رو دارید که عدد بزرگی است و میدونید که کل اینها هستن. خود وکلا رو که اخیرا قوه قضاییه هم نسبت بهش واکنش نشون داد که میدونید هزینه بسیار بسیار سنگین رو داره به جامعه تحمیل کنه و تکاثر خاصی رو داره در این بخشا ایجاد میکنه.
بله. همین نست در واقع این دستگاه ها در اصناف که به عنوان تحت همین عنوان اصلا طرحی خود مجلس تهیه کرد و تصویب هم شد. خب این در این راستا هست. منتها شما اینو قبول بفرمایید که این در واقع بیماری کهنه رو شما نمیتونید واقعا یک سال دو سال و چند سال حلش بکنید. گرچه خودم اعتقاد دارم، یعنی اعتقاد شخصی من این هستش که ما میگن که مرگ یه بار شیون یه بار باید این کارو بکنیم.
شما مثلا راجب وکلا آقای دکتر ببخشید یا راجب پزشکان، چرا ما در ایران نمیتونیم که این عدالت اجتماعی رو یا عدالت اقتصادی رو پیاده بکنیم وقتی که نظام پزشکی یا کانون وکلا مرجع صدور پروانه ما هست؟ این استدلال غلط رو تحمیل کردن به قوه مقننه کشور، به دولت محترم، دولت‌های پیشین هم تحمیل کردن. مثلا راجع به اصناف من باید مدارک ببرم و از نظام صنفی مجوز فعالیت بگیرم، بعد میگن که اطلاعات فلان مجوز وجود نداره و سایه براش ایجاد میکنن، حاشیه ایجاد میکنن. شما نگاه بکنید تغییرات اقتصادی، خیلی از مردم میپرسن که واقعیت این ماجراها کجاست. دقت میکنید اونم برای کشوری که میتونه داد و ستد رو با ابزارها و زیرساختهایی که براش زحمت کشیده شده، سرمایه گذاری شده، اینها بخواد انجام بشه. یا فرض کنید کوچک کردن دولت 919-28-94 گفتن ما چند برابر استانداردها و نرم جهانی در تمام کشورها کارمند داریم، چرا باید این بود اینطور باشه و کارمندی که 5 میلیون حقوق داشته 20% افزایش بدید؟ ما مردم باید تحمل این تورم رو از این محل حجم زیاد کارکنان دولت داشته باشه. واقعا پاسخ نیست، اینا بارها هست.
واقعا این موضوعاتی که اشاره فرمودن و خود جناب ولی و آقای مصطفی فرمودید همه واقعیت هایی هستش که انکار ناپذیره. ما با همه اینها هم اطلاع داریم و هم مواجه هستیم، ولی خب الان شما ملاحظه بفرمایید که به رغم بالا بودن و سنگین بودن دولت، همچنان مثلا مجلس فشار آورده، گفته مثلا در آموزش پرورش حق و تدریسی ها رو نمیدونم، معلمین پیش دبستانی رو، یا ناظرین نمیدونم کشاورزی و ناظرین صنعت مدن همه رو، یا اون مخابراتی ها رو در یک مرحله، اینا رو دولت مکلف استخدام بکنه. خب اینم ناشی از فشاری است که اینها به نماینده ها دارن میارن و خود مجلس هم در سنگین کردن این بار واقعا نقش داره و کمک میکنه. حالا تعداد زیادی، حالا به خود من چیزی لیست 2000 نفره ای دارم از فارغ التحصیلان اومدن ثبت نام کردن به امید اینکه اینها یه جای برن استخدام بشن. خب ما چه باید بکنیم با اینا؟ ببین اینها هست و کسی هم متاسفانه از اینایی که میره درسی میخونه دیگه حاضر نیست بره در بازار بیرون کار کنه. نوعاً اینطوریه، نه همه، 95% اینطوریه که حاضر نیستن برن بیرون کار کنن. زمینه کار بیرون هم البته باید فراهم بشه، خود دستگاه های متولی امر باید این رو آموزش بدن، اطلاع رسانی داشته باشن. حالا خوشبختانه در 2 سال گذشته، یعنی 96 و 97 باز در همین لوایح بودجه هم دولت پیش بینی کرد هم ما اضافه کردیم که یه اعداد رقم سنگینی رو برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی ما گذاشتیم و خب خیلی خوب بوده. مثلا چیز حدود 130 هزار میلیارد تومان امسال داره همین پرداخت میشه در قالب مشاغل روستایی، مشاغل شهری، کمک به امر تولید. فیلم مجموع همه اینها داره نگاه میشه و توجه میشه، ولی خب رویکردهای مختلفی که افراد دارن، دستگاه‌های مختلف دارن، مردم ما بعضن دارن و توقعاتی که وجود داره و نگاهی هم که نمایندگان مخصوصا در مجلس دارن که بیشتر توجه بکنن به این خواسته ها، اینها از عوامل عمده و اصلی است که بالاخره اعتقاد من مانع هست به اینکه ما در کوتاه مدت بتوانیم این موضوع اقتصاد رو واقعا حل.
آقای سورمختار، من یک سوال دیگه خدمت شما داشتم که امیدوارم که این مسئله هم در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیره. همونطور که میدونید ما حدود 2778 پروژه و طرح نیمه تمام، راکت یا رها شده در کشور داریم که متناسب با برآوردهای اقتصادی اگر ما 20 سال تمام بودجه کشور رو بذاریم این پروژه ها به سرانجام نمیرسن و تموم نمیشن. متاسفانه اگرچه دولت مکلف شده بود به این که این طرح ها رو در قالب های مختلفی به بخش خصوصی واگذار بکنه، اما ما میبینیم که در سال 97 هیچ پروژه‌ای به بخش خصوصی واگذار نشد و در حالی که میبینیم در بودجه سال 98 دوباره تعدادی طرح‌های جدید و هم شروع شده که متاسفانه این مسئله خودش به تورم در اقتصاد ما دامن میزنه. همونطور که میدونید اجرای ناقص پروژه‌های عمرانی اگرچه به شکل مستقیم بر تورم اثر نداره، اما با تأثیر منفی که بر اقتصاد کشور داره، اثرات غیر مستقیم خودش رو بر تورم کشور و تورم و قیمت تمام شده محصولات خواهد گذاشت. مجلس چه طرحی داره که این طرح‌های ناتمام، راکت و یا رها شده افزایش پیدا نکنه اولا در سال آینده و دوما دولت مکلف بشه که در سال آینده اینها رو به بخش خصوصی واگذار بکنه و واقعا این حجم عظیمی از بار پروژه‌های ناقص کم
بار بشه. مالی سنگینی که تحمیل میکنه. بله. همچنان دولت دستش به قول معروف تو پوست گردوست. البته اضافه بکنم آقای دکتر عادل‌آذر که در مجلس هم صحبت کرده، من چند پیش اشاره کردن که حدود 1,800,000,000,000,000 تومان منابع درآمدی در کشور ثبت و شناسایی شده و البته گفتن محاسباتی که در کشور انجام داده انجام شده نشون میده که میتونه این عدد بیش از 4 برابر باشه، که اگه این اتفاق بیفته میتونه بسیار از درآمدها رو واقعی بکنه و هزینه های اجتناب ناپذیر رو پوشش بده، از جمله طرحهای نیمه تمام که واقعا نیازمند منابع مالی هستن.
به نظر میرسه که این پروژه ها بیشتر بر مبنای صلاح دید هایی که در مجلس و نمایندگان
این اتفاق جای بحث دیگه داره. آقای دکتر پرموتکا خواهش میکنم، وقت خیلی کمه، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. حالا مستحضرید ما هم در بودجه 97 این رو دیدیم و هم در بودجه 98 این در لایحه اومده، در 97 مجلس تصویب کرد و اجازه داد به دولت که همین تکرار خواهد شد در 98 برای واگذاری این پروژه ها. خیلی تسهیلات خوبی هم برایش پیشبینی شده، بالاخره یه مهلت 5 ساله داده شده برای پرداختش، به صورت اقساطی داده میشه و در قیمت گذاری هم نوعا خب بالاخره در این واگذاری ها شاید شما هستید که قیمت حد اقلی لحاظ میشه. خب بخش خصوصی هم به دنبال بالاخره منفعت خودش هست و طبیعتا اونجایی که ببینه منفعت داره و سرمایه گذاریش برگشت داره، حالا نه یک برابر بلکه بعضا چند برابر، خب ورود میکنه و میاد و میخره. کما این که در همین سال 97 بر اساس گزارشاتی که ارسال شده تقریبا به طور متوسط در کل کشور چیزی حدود مثلا 30-35% اینها فروخته شده به بخش خصوصی و باز خوبه، از نظر من خیلی خوبه. ما توقع نداریم 100% اینها رو بیان بگیرن، عرض کردم به لحاظ اون نگاه بالاخره منفعت محوری که وجود داره این اراده و سیاست وجود داشته، چه در دولت چه در مجلس که از اون حمایت کرده و در این حال بسیاری از مواردی هستش که ما داریم هر سال تکرار میکنیم ولی آیدی نداره، فروشی نداره. ما مثلا نمونهش شرکت تعاونی روستایی هست که هزاران ملک کوچیک و بزرگ و امکانات مختلف و متعدد در کشور داره. من یادم بیاد در طول همین چند سالی که من در مجلس هستم هر سال این رو دولت آورده مجلسم تصویب کرده و امسال هم باز در سال 97 یعنی در بودجه 97 وجود داره. ما تا دولت دید دیگه قابل فروش نیست الان حذف کرد.
درست.
در سال 98 ما نمیبینیم که یکی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق دوباره پیشنهاد داد و با همین استدلال دولت مخالف بود که آقا این اصلا آیدی نداره، فایده نداره، ما بی جهت حکم میاریم یه عدد رقمی هم براش پیشبینی میکنه به عنوان هزینه، بعد محقق نمیشه اون هزینه هم که ما مثلا قولش رو دادیم به فلان دستگاه، اون هم بالاخره روش حساب میکنه و بعدش دچار مشکل و گرفتاری میشه. حالا اینها واقعیت هایی هستش که بالاخره در جامعه ما وجود داره. ما هم مجانی که نمیتونیم که واگذار بکنیم اموال دولت
بدون شک، ولی با تسهیلگری و اینکه
داشته باشه و دولت بخش از بودجهش تامین کنه.
درست. بسیار خوب. من فکر میکنم فرصتی نداریم دیگه تا پایان برنامه امشب. ممنونم از شما آقای پورمختار، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ. درست گفتم دیگه؟ درست.
بله بله.
از سرزمین لاله‌جین البته، زادگاه شما.
بله بله.
سپاسگزارم. همیشه با سید صدر و با حسن نظر پاسخگوی پرسش‌ها بودید و به ویژه که چیزی که از شما یاد گرفتیم همواره با شکیبایی شنونده و پاسخگو بودید. خواهش میکنم، امیدوارم که بیشتر بیاموزیم و با دقت بیشتری در مسئولیتی که هستیم عمل کنیم برای خدمت بیشتر و پاسداری از ارزش‌های ملت بزرگ مسلمان ایران که به هر حال این روزها طعم موفقیت‌ها و این استقلال‌خواهی‌ها رو باید با اصلاحات درست بچشن. این حق ملی همه شهروندان و انتظار ما هست، همه کارگزاران مسئولانشون در سمت‌های مختلف است. آقای دکتر شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
ممنونم، شب شما بخیر.
یالله خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون. دکتر مصوی خیلی متشکرم که به سوالات پاسخ دادید، سوالاتی هم البته طرح کردید.
تشکر.
امیدوارم باز فرصت بشه استفاده بکنیم. یکی از شنوندگان ما 911-2447 پرسیدن که چرا بعضی ثروتمندان چند تا ملک دارن، خانواده ای است که یک سرپناه هم نداره، دولت محترم رو پیگیری کنه. اتفاقا این موضوعی است که ما تو منابع درآمدی خیلی از جای دنیا هست که شما یک سرپناه یا ملک و سازه رو برای اقامت دارید، اگر به تملک دیگری فکر کنید بعد مالیاتش رو بپردازید. در ایران اینطور نیست، برای خاطر جنگل ها رو صرف کردیم، ویلاهای متعدد داریم و و خیلی چیزهای دیگه که حالا بماند. متشکرم از شما شنوندگان، ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. ارادتمند شما ناصر خیرخواه. شب خوش خانم‌ها و آقایان.
خدا نگهدار.